تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 4 اسفند ماه 89 برابر با 23 فوریه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به هر چیز، الهه روانشاد اینجاست با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با محکوم کردن خشونت اعمال شده بر معترضان در لیبی از رهبران آن کشور خواست به اراده مردم احترام بگذارند. محمود احمدی نژاد که در مراسم رونمایی از پروژه ابررایانه ملی سخن می گفت افزود:
چطور میشه یه حاکمی مردم خودش رو به رگبار مسلسل‌ها و تانک‌ها و توپ‌ها ببنده؟ چطور میشه یه حاکمی مردم خودش رو بمباران بکنه؟ بعدم که میاد بگه هر کس حرفی بزنه او رو خواهم کشت.
محمود احمدی نژاد بدون اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌های 20 ماه گذشته در ایران به دلیل انتخاب بحث برانگیز او به مقام ریاست جمهوری خطاب به حاکمان کشورهای منطقه همچنین گفت:
به طور جد میخوام از همه مسئولین کشورها که توجه کنن به مردمشون، همراهی کنن، بشینن گفتگو کنن، حرفا رو بشنون. چرا اونقدر بد عمل میکنن که مردم بیان فشار بیارن اصلاحات بخوان؟
و به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی وزیر کشور جمهوری اسلامی از شناسایی عوامل کشته شدن سانه ژاله خبر داده و افزوده است که این دانشجو را عوامل ضد انقلاب کشتند. حیدر مصلحی همچنین درباره اعتراضات روز 25 بهمن ماه گذشته که به کشته شدن سانه ژاله و محمد مختاری انجامید گفته است که در این روز دقیقاً ضد انقلاب به میدان آمده بود و به گفته وی منافقان نیز به صورت فعال حضور داشتند. وزیر کشور همچنین اوضاع ایران در روز اول اسفند ماه را عادی توصیف کرد. این گفته های حیدر مصلحی در حالی مطرح می شود که هواداران حکومت در ایران از روز 25 بهمن ماه سانه ژاله را بسیجی نامیدند، در حالی که معترضین می گویند که وی که دانشجوی دانشگاه هنر شیراز بوده است از شهروندان کرد ایرانی و از هواداران جنبش اعتراضی بوده. برخی گزارش‌ها از یمن حاکی از آن است که هواداران دولت و پلیس در آن کشور یک معترض را به ضرب گلوله کشتند. معترضان در یمن از هفته‌های گذشته با انبوه شدن در خیابان‌ها خواستار پایان ریاست جمهوری 32 ساله علی عبدالله صالح هستند. در تظاهرات شب گذشته در صنعا پایتخت یمن بیش از 10 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها نیروهای دولتی موفق به پراکندن مردم نشدند و روز چهارشنبه شمار بیشتری از مردم به خیابان‌ها آمدند. همین گزارش ها کیست که روشنفکران مشهور یمنی نیز از امروز به صف معترضان پیوستند. و نهایتاً آنکه شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز جمعه آینده جلسه ویژه برای بررسی بحران در لیبی برگزار خواهد کرد. مقام های مسئول میگویند این اولین بار خواهد بود که یک عضو این شورا موضوع بحث قرار خواهد گرفت. لیبی سال گذشته موفق شد برای مدت 3 سال به کرسی شورای حقوق بشر دست یابد.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهید شنید؟ مدیر کمیسیون سازمان ملل برای نظارت بر تحریم‌های ایران در دیدار با وزیر خارجه روسیه از عملکرد این کشور از قطعنامه‌ها علیه ایران استقبال کرد. مسکو با این حال نسبت به کارآمد بودن تحریم‌ها ابراز تردید کرده. جدیدترین موضع‌گیری روحانیون منتقد آقای کروبی: مهدی کروبی باید خلع لباس شود. 165 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی دبیرکل نهضت آزادی ایران شدند. گفتگویی داریم با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، از امضا کنندگان این نامه. مناقشه و جنجال بر سر مترو اصفهان و آسیبی که این مترو به 33 پل می‌زند هنوز ادامه دارد. گفتگویی داریم با یک کارشناس ارشد باستانشناسی در این باره. عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، فیلم جدیدش را هم در خارج از ایران می‌سازد. نگاهی داریم به فعالیت‌های آینده این فیلمساز. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. مدیر کمیسیون سازمان ملل برای نظارت بر تحریم‌های ایران در دیدار با وزیر خارجه روسیه از پیروی این کشور از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد. این در حالی است که مسکو نسبت به کارآمد بودن تحریم‌ها ابراز تردید کرده و تاکید کرده با تصویب قطعنامه 1929 تمام ابعاد برنامه هسته‌ای ایران تحت پوشش تحریم‌ها قرار گرفته و این کشور از اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایران حمایت نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیسیون سازمان ملل که بر نحوه اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر جمهوری اسلامی ایران نظارت دارد، از حمایت روسیه از فعالیت‌های این نهاد و تلاش‌ها برای اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت قدردانی کرد. سالومه زورابیشویلی، رئیس گرجی این کمیسیون، در پایان دیدار با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو، اعلام کرد که حمایت تمام اعضای شورای امنیت برای اجرای موبموی قطعنامه‌های تصویب شده دارای اهمیت بسیار است و رفتار روسیه در این زمینه قابل تقدیر است. او در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران امکان پذیر است، گفت که تنها شورای امنیت می‌تواند در این باره تصمیم گیری کند. اما لاوروف مجدداً تأکید کرد روسیه قطعانه با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف و معتقد است که ارائه مشوق‌ها در ازای گام‌های مشخص ایران برای شفاف‌سازی برنامه اتمی‌اش می‌تواند از تحریم کارآمدتر باشد. احتمالاً نمونه از این مشوق‌ها اعلام آمادگی روسیه برای تحویل رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی به ایران است که سخنگوی روساتوم در پی سفر چند ساعته سرگی کریینکا رئیس این شرکت به ایران از آن خبر داد. سرگی الکساشنکا تحلیلگر سیاسی نسبت به موفق بودن سیاست روسیه در قبال ایران ابراز تردید میکند.
برای اینکه جامعه جهانی به هدفی دست یابد، فشار علیه دولتی که از اجرای خواسته هایشان سرپیچی میکند باید سنگین، مداوم و طولانی مدت باشد. ما تاکنون نتیجه مطلوب از تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران ندیده ایم، اما مشوق های مسکو نیز تأثیری بر سیاست تهران نداشته است و بیشتر به نظرم در راستای تأمین منافع خود روسیه مطرح می شود. می توانم این گونه جمع‌بندی کنم: اگر اقدامات جامعه جهانی یک دست و مصمم نباشد، قطعا موفقیت آمیز نخواهد بود. اما اگر این فشار پیوسته سنگین و طولانی مدت باشد، ممکن است به نتیجه مطلوب منجر شود.
سرپیچی روسیه از اعمال فشار بیشتر بر ایران برای متوقف ساختن برنامه اتمی این کشور احتمالاً به آن دلیل است که مسکو تهدید هسته‌ای ایران را جدی نمی‌داند. دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو، در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: ما برخلاف شرکایمان در ناتو، تهدید هسته‌ای ایران را بیش از این که واقعی بدانیم، برانیم که اروپا در حال تقصیرها را بر عهده ایران می‌اندازد که باید نسبت به تهدیدهای واقعی هوشیار باشد. لنید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، در این باره می‌گوید:
برخی از سیاستمداران و متأسفانه بخش بزرگی از جامعه مان همچنان احساسات عجیب ضد آمریکایی و ضد غربی دارند. در حال حاضر روسیه و غرب در تلاشند پیرامون مسئله دفاع ضد موشکی اروپا به توافق برسند و هر کس در پی به دست آوردن بیشترین امتیازها برای خود است. ایران این وسط تنها یک بهانه است و به هر حال اظهارات نماینده روسیه در ناتو هیچ تأثیری بر سیاست مسکو در قبال تهران نخواهد داشت. این روش پسندیده نیست، اما انتقادها و اتهامات بخشی از مذاکرات است و مهم این است که پیرامون دفاع ضد موشکی اروپا به توافق برسند.
چهارشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، و جان بایرل، سفیر آمریکا در مسکو، برنامه هسته‌ای ایران و سیستم مشترک دفاع ضد موشکی اروپا را مورد بررسی قرار دادند. به طرز عجیبی این دو مسئله در مناسبات مسکو و واشنگتن به هم گره خورده، به قدری که بسیاری از تحلیلگران معتقدند راه اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا و همگرایی بیشتر مسکو با واشنگتن در قبال تهران از زمانی آغاز شد که آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی خود در اروپا انصراف داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی باید خلع لباس شود. این جدیدترین موضع‌گیری روحانیان منتقد آقای کروبی است که معتقدند چون لباس روحانیت مقدس است، پس مهدی کروبی شایسته پوشیدن این لباس نیست. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید فشارها و حمله به منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است کروبی شایسته ملبس بودن به لباس روحانیت نیست و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی به تخلفات کروبی را در دستور کار خود قرار داده است. وی همچنین در این باره گفته است کروبی طی چند سال اخیر با بی‌حرمتی در مقابل نظام و انقلاب ایستاده و خلع لباس وی کوچکتر از جرمی است که تاکنون انجام داده است. اما چرا جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با آن دست از مخالفان سیاسی خود که روحانی هستند در اولین اقدام خلع لباس آنان را در دستور کار خود قرار می دهد؟ سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی که همکنون ساکن پاریس است در پاسخ به این سوال می گوید
به نظر من از اونجایی که جمهوری اسلامی یه حکومت دینیه که درش روحانیت و مرجعیت نقش مهمی داره و در رأس این هرم سیاسی ولی فقیه وجود داره، بنابراین مسئله روحانیت و روحانیون یه اهمیت ویژه داره و به همین علت هم بود که آیت الله خمینی در سالهای پایانی عمر خودش دادگاه ویژه روحانیت رو تأسیس کرد برای اینکه به جرائم روحانیون به طور ویژه رسیدگی بشه. و از اونجایی که یه روحانی به هر حال میتونه یه منزلت خاصی در جامعه ایران داشته باشه و حرمتی داشته باشه که برخورد باهاش دشوارتر از برخورد بقیه نیروهای سیاسی مخالف باشه، فکر میکنم که خلع لباس به نوعی زمینه سازی برای این مسئله است که بتونن اولا حیثیت اجتماعی یک فرد رو و موقعیت ویژه‌اش رو به عنوان یه روحانی از او بگیرن و در ثانی برخوردهای بعدی باهاش با سهولت بیشتری انجام بشه.
در ادامه فشار به مهدی کروبی طی روزهای گذشته معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه نیز بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به اینکه تنها مقام مسئول در امر سامان بخشیدن به لباس طلاب است و به تعبیر آنان وظیفه صیانت از قداست این لباس مقدس را دارد، از دادسرای ویژه روحانیت درخواست کرده است مهدی کروبی خلع لباس و محاکمه شود تا به تعبیر نویسندگان این بیانیه بیش از این شاهد حرمت شکنی به این لباس مقدس که لباس انبیای عظیم و شأن الهی است نباشیم. اما سعید رضوی فقیه فعال سیاسی بر این اعتقاد است که اگر آقای کروبی خلع لباس بشود در وضعیت سیاسی او تأثیری ندارد.
ایشون به هر حال چه لباس روحانی تنشون باشه چه نباشه یک روحانی است و بیش از نیم قرن در حوزه‌های علمیه سابقه داشته. به عنوان یک روحانی مبارز همیشه در نهضت انقلابی آیت الله خمینی قبل از انقلاب حضور داشته و بعد از انقلاب هم در تأسیس و تثبیت جمهوری اسلامی نقش زیادی داشته و در سالهای اخیر هم که به عنوان یک روحانی اصلاح طلب همیشه فعال و میشه گفت پیشرو بوده. بنابراین چه آقای کروبی لباس روحانیت به تن داشته باشه و چه نداشته باشه، مهدی کروبی است و به عنوان یک روحانی مبارز حق طلب وفادار به اسلام و انقلاب در افکار عمومی حتی در بین مخالفان خودش شناخته خواهد شد.
این دادگاه در 30 سال گذشته روحانیون شناخته شده ای نظیر محمد موسوی خوینی ها، عبدالله نوری و محسن کدیور را محاکمه کرد و برخی از آنها همچون حسن یوسفی اشکبری و هادی قابل را خلع لباس کرد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. جمعی از نزدیکان مهدی کروبی هم با انتشار نامه‌ای مسئول هر گونه اتفاقی برای آقای کروبی را حکومت جمهوری اسلامی دانستند. اما باز هم در ایران 165 فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از برخوردهای غیر موجه و خلاف قانون با ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این نامه تاکید شده که دکتر ابراهیم یزدی ماهاست که به دلایل نامعلوم در زندان به سر میبرد بیان که به اتهامها علیه وی در دادگاه صالحه رسیدگی شود. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این درخواست میگوید.
ما خواستیم که زندانیان سیاسی و در رأس اونا آقای دکتر ابراهیم یزدی که 80 سالشونه و مریضی سخت دارن، از کسانی هستن که در راه به ثمر رسیدن این جمهوری اسلامی نقش بزرگی داشتن. الان علاوه بر این که غیر قانونی هست ایشون رو زندانی کردن، یعنی در بله ما تقاضای ما این هست که هر زودتر زندانیان سیاسی و در رأس اونها آقای دکتر ابراهیم یزدی که علاوه بر اینکه بیگناه هستن، اعتقاد داریم بیگناه هستن چون طبق قانون اساسی آزادی بیان هست، آزادی قلم هست و ایشون غیر از گفتار و نوشتاری که داشتن و اظهار نظر کردن کاری نکردن، بنابراین
در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد.
بله علاوه بر بیگناهی بسیار ناجوانمردانه است که ایشون رو
The number you have dialed is switched off. Please try again later.
شماره ای را که شما دایل نموده اید خاموش.
آقای منتظری شماره دیگه ای داریم؟
الو
بفرمایید، خواهش میکنم ادامه بدین.
بله بسیار غیر منطقیه که از یک کسی مظلوم ما الان داریم دفاع میکنیم، حتی این تلفن رو قطع میکنم و نمیذارم دو کلمه گفته بشه. من امیدوارم که مسئولین واقعا این فرصت رو محترم بشمرن، یعنی کسایی که این نامه رو امضا میکنن گفتن ما برانداز نیستیم و خواستار اصلاح هستیم و خواستن این مسیر منحرف اصلاح بشه و این زندانیان بیگناه آزاد بشن. خدا نکنه کار به جایی برسه که مردم و اکثریت مردم طرفدار براندازی بشن که اون وقتی هیچ کاری نمیشه کرد. امیدوارم واقعا این موقعیت که مسئولین هم محترم بشمارن و جواب مثبت به خواسته های منطقه ما بدن.
آقای منتظری در این نامه‌ای که 165 فعال سیاسی و مدنی امضا کردن به دیگر زندانیان سیاسی اشاره ای نشده، بلکه فقط به دکتر یزدی اشاره شده.
بله خب ایشون شاخص هستن، وگرنه اصلا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ما نمیتونیم زندان سیاسی داشته باشیم چون آزادی بیان هست. این در واقع به معنای تقاضای آزادی همه زندانیان سیاسی و بیگناهان هست.
آقای منتظری، آن چیزی که از رئیس قوه قضاییه درخواست کردید، آزادی دکتر یزدی و به گفته شما دیگر زندانیان سیاسی، تا چه حد تصور میکنید که این خواسته شما اجابت بشه؟
امید زیادی نداریم، ولی تو مسئله خیلی مهم هست، احتمال کم هم که باشه باید اقدام کرد و اصلا دفاع از مظلوم وظیفه است، وظیفه شرعی و انسانی هست که نتیجه بده و چه نتیجه نده. ما در واقع دفاع از مظلوم کردیم و از مظلوم ترین اونها که حق بزرگی به گردن این جمهوری اسلامی و این نظام داره.
گفتگوی الهه روانشاد را می شنیدید با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری. همون گونه که متوجه شدید ارتباط تلفنی همکارم الهه روانشاد با احمد منتظری بارها و بارها و به وسیله مخابرات جمهوری اسلامی قطع می شد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 19:18 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مناقشه بر سر مترو اصفهان و آسیبی که با عبور از خیابان تاریخی چهارباغ به 33 پل و سایر بناهای تاریخی این بخش از نصف جهان وارد خواهد شد هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین خبر، خبرگزاری میراث فرهنگی اعلام کرده که ادامه حفاری در حریم درجه 1 33 پل سبب شده تا بخشی از رمپ ها و اتصالات 33 پل آسیب جدی ببیند. همکارم فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتر را از فریبا اسدی، کارشناس ارشد باستانشناسی و مرمت در دانشگاه بردو فرانسه پرسیده. فریبا اسدی:
حریم درجه 1 33 پل آسیب جدی دیده و در صورت ادامه حفاری باعث میشه که آسیب جدی به پایه های 33 پل برسه.
اسدی، این حفاری که ازش صحبت میکنید در واقع همون حفاری است که مربوط به حفاری تونل مترو اصفهان بوده، درسته؟ و خیلی هم سرش سر و صدا شد اون موقع.
از سال 81 تا حالا شروع کردن به ساختن این مترو، ولی به خاطر مشکلاتی که زمین پست اصفهان داره هنوز نتونستن این مترو رو تموم کنن. مشکل قضیه از اینجا شروع شد که این خط شمالی جنوبی از یکی از خیابان‌های قدیمی اصفهان میگذره، مثلا ایستگاهی که براش گذاشتن توی خیابان شهدا تختی امام حسین شریعتی آزادی. حالا اینا از کجا میگذره؟ از شاهرگ اصلی اصفهان که ما از اون به عنوان کهندش یاد میکنیم، باروی اصفهان، دروازه دولت، ورودی عباس‌آباد، محل سردار کاخ هزار جریب که گل سرسبدش رسیده به خیابون چهارباغ عباسی و کلن تمام حریم قدیمی بافت اصفهان رو توی خطر درجه یک قرار داده. به صورتی که یونسکو شکایت کرده و تهدید کرده بوده که اگر این قضیه بخواد ادامه پیدا کنه، همراه اون قضیه برج جهان نما که تعدیل نمیشد، بالاخره تعدیل شد، کلن اصفهان از لیست آثار بین المللی خارج میکنه و در لیست آثار در معرض خطر قرار میده.
ولی خانم اسدی، اینطور که در اخبار من پیگیری میکردم، در واقع شهرداری اصفهان اعلام کرده که اتفاق خاصی برای 33 پل نیفتاده و الان آسیبی ندیده.
شهرداری اصفهان دو سال و نیم اخیر تقریبا هر دو ساعت یک بار یک حرف صدا نقیزه به مترو اصفهان میزنه. 16 فروردین 88 شرکت پیمانکار مترو اصفهان به اسم علموت داشتن تونل غربی رو حفاری میکردن، گفتن این با موفقیت و با سلام و صلوات از زیر زاینده رود رد شده. بعد رسید به حفاری تونل شرقی که اونو اردیبهشت شروع کردن، از زیر زاینده رود توی 30 روز حفاری رد کردن. ولی توی ماه 9 شهریور 88 تونل شرقی خط شمال و جنوب پس از گذاشتن زیر زاینده رود با انحراف از مسیر اصلی، از حریم درجه 1 سیوسپل، یعنی از 40 متری سیوسپل داره رد میشه. حالا اومدن گفتن که دستگاه اشتباه کرده، شرکت آلمانی که پیمانکار بوده اشتباه کرده و ما نفهمیدیم و یهو دیدیم که یه سری مصالح صفری داره از زیر خاک بیاد بیرون و گویا مصالح مال 33 پله. بعد اون تونل رو متوقف کردن تا یک هفته قبل که دوم اسفند ساعت 7:30 اطلاع دادن که زمین اون منطقه نشست کرده. اتفاقی که افتاده اینه که اتصالات رمپ 33 پل فرو ریخته. ولی مشکلی که
عزیزی عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، اتصالات رمپ 33 پل که میفرمایین الان فرو ریخته، آیا به چشم هم قابل مشاهده است؟
نه، بعد داخل تونل برین از روم، ولی الان بخش جنوبی پل رو بستن و امکان عبور و مرور روی اون نیست. میدونیم اینکه برسیم به خود رمپ 33 پل که فاجعه است، ولی اینا میگن 10 متری هر اثر باستانی یک حریمی براش تعیین میشه. تنها یه حریم نیست، سه تا حریمه. در کل اون سه تا حریم اصلا حق هیچ گونه دخل و تصرفی ندارن. بقیه شهرهای تاریخی دنیا میان چیکار میکنن؟ توی فلورانس حتی بحث این که قطر از روی زمین هم ردچه از چند صد متری اون کلیسای معروفش هم ردچه کلا منتفی شده بودن، چون هر بار این ردچه لرزه‌ای به خاک وارد میکنه و این خاک هم به علت بافتش و امکان داره در چند سال آینده یک ترکی بیفته روی دیوار این بنا.
و پیش بینی شما چیست؟
احتمال داره که در مرور زمان با جاری شدن آب زاینده رود نشست کنه پل، و وقتی نشست کنه دیگه هیچ کاری برای این پل نمیشه که میشه مثل بقیه بناهای ایران، میشه مثل مسجد کبود تبریز که پایه های مسجد کبود رو زدن وقتی داشتن مترو رو میساختن.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری را میشنیدیم با فریبا اسدی، کارشناس ارشد باستانشناسی.
یک قدرت بزرگ people and leaders of
Iran do they found or
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19:23 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، فیلم جدیدش رو هم در خارج از ایران می‌سازد. او قصد دارد این بار در ژاپن فیلم بسازد. بابک غفوری آذردر گزارشی به فعالیت‌های آینده فیلمساز شناخته شده ایرانی پرداخته است.
همزمان با انتخاب عباس کیارستمی در فهرست 50 کارگردان مهم زنده حال حاضر دنیا از سوی سایت معتبر IMDb، خبرگزاری ها از آغاز ساخت فیلم جدید آقای کیارستمی در کشور ژاپن خبر دادند. فیلم جدید فیلمساز جهانی سینما ایران پایان نام دارد و به زبان ژاپنی ساخته می شود. فیلم درامی عشقی درباره روابط انسان‌ها در ژاپن امروز است و خانم آوی میازاکی، ستاره جوان این روزهای سینمای ژاپن، بازیگر اصلیش خواهد بود. فیلم برداری این فیلم قرار است نیمه فروردین ماه سال آینده آغاز شود. ناتانل کارمیت، یکی از مسئولان شرکت فرانسوی امکادو، تهیه کننده فیلم جدید آقای کیارستمی، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که فیلم پایان به نوعی ادامه فیلم کپی برابر اصل ساخته قبلی آقای کیارستمی محسوب می شود و نگاهی به عشق در ژاپن معاصر دارد. آخرین فیلم فیلمساز جهانی سینما ایران کپی برابر اصل از زمان نخستین نمایشش در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن تا کنون با استقبال منتقدان و تماشاگران در نقاط مختلف دنیا روبرو شده است. از جمله این فیلم برای بازیگر نقش نخستش جولیت بینوش جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برمغان آورد.
I'd really like just to get out of this town for just a little while.
I have an idea. I can take you to a place you find it interesting. I can't believe you're sitting in my car. I mean it.
Would you like to invite me for a cup of coffee?
عباس کیارستمی با بروز محدودیت‌هایی در نمایش فیلم‌های چند سال اخیرش در ایران مدتی است اعلام کرده قصد دارد در خارج از ایران فعالیت کند. او مهر ماه امسال در حاشیه جشنواره فیلم پوسان گفته بود که با آنکه ترجیح می‌دهد به زبان فارسی فیلم بسازد، اما شرایط سیاسی ایران او را مجبور کرده است که در خارج از کشور به فعالیت هنریش بپردازد. آقای کیارستمی گفته بود که به عنوان یک فیلمساز مهم این است که اگر دری به رویت بسته شد، در دیگری را که باز است پیدا کنی و این کاری است که من با فیلمسازی در خارج از کشور انجام می‌دهم. هیچ کدام از فیلم‌های اخیر آقای کیارستمی از جمله باد ما را خواهد برد، ده و نیز کپی برابر است در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. عباس کیارستمی در سال 1997 برای ساخت فیلم طعم گیلاس نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورده است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در اولین گام برای راهیابی به فوتبال المپیک 2012 لندن، بعد از ظهر امروز تیم ملی امید ایران همتای قرقیزستانیش را در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران 1-0 شکست داد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تعداد تماشاگران را تنها 50 نفر گزارش داد. گل ایران را بختیار رحمانی در نیمه اول زد. مسابقه برگشت 18 اسفند در بیشکک قرقیزستان انجام می شود. تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جهان امشب در دیداری دوستانه در اصفهان با تیم ملی ایران روبرو می شود. برزیل فردا با منتخب اصفهان بازی می کند و شنبه آینده بار دیگر با تیم ملی ایران. در پایه گزارش خبرگزاری مهر، در جام جکوب کوربی کشتیگیر سرشناس و فوت کرده آمریکایی، 10 کشتیگیر برتر فرنگی جهان از جمله حمید سوریان و امیر علی اکبری از ایران در اردیبهشت ماه آینده به پیکار تیم منتخب آمریکا می روند. تیم کشتی آزاد آمریکا هم برای حضور در 31مین دوره مسابقات بین المللی جام غلامرضا تختی امروز با 7 کشتیگیر وارد جزیره کیش در ایران شد. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا با انجام 2 بازی آغاز می شود. سپاهان رده سومی در اصفهان میزبان استقلال رده دومی است و در قم ذوب‌آهن پیشتاز مهمان سبا. بقیه مسابقه های این هفته بعد از ظهر جمعه انجام می شود که در مهمترین آن پرسپولیس در تهران میزبان فولاد اهواز است. در فاصله 2 روز تا این بازی امروز خبرگزاری های ایرانی از درگیری شدید فیزیکی بین علی دایی سرمربی پرسپولیس و یکی از لیدرهای هواداران این تیم در باشگاه پرسپولیس خبر دادند. تیم بسکتبال ذوب‌آهن ایران در دیدار برگشت مرحله یکچهارم پایانی باشگاه های غرب آسیا با پیروزی 80-76 بر تیم الشانفیل لبنان در بیروت به مرحله نیمه پایانی راه یافت تا با تیم الجلای سوریه پیکار کند. ذوب‌آهن در مسابقه رفت در اصفهان هم با اختلاف 1 امتیاز پیروز شده بود. در ادامه مرحله رفت کشتان پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب چلسی انگلیس در دانمارک 2-0 کوپنهاگن را شکست داد و رئال مادرید اسپانیا در خانه لیون فرانسه 1-1 متوقف شد. در مسابقه های امشب مارسی فرانسه در انگلیس با منچستر یونایتد بازی می کند و اینتر میلان در شهر خود با بایرن مونیخ.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی مجله هفتگی اقتصادی رو خواهیم شنید، اما پیش از آن کیوان حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها.
درود بر شما. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز جمعه آینده جلسه ویژه برای بررسی بحران در لیبی برگزار خواهد کرد. مقام‌های مسئول می‌گویند این اولین بار خواهد بود که یک عضو این شورا موضوع بحث قرار خواهد گرفت. لیبی سال گذشته موفق شد برای مدت 3 سال به کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل دست یابد. برخی گزارش‌ها از یمن حاکی است که هواداران دولت و پلیس در آن کشور یک معترض را به ضرب گلوله کشتند. معترضان در یمن از هفته‌های گذشته با انبوه شدن در خیابان‌ها خواستار پایان ریاست جمهوری 32 ساله علی عبدالله صالح هستند. در تظاهرات شب گذشته در صنعا پایتخت یمن بیش از 10 نفر نیز مجروح شدند. مقام‌های بحرینی اعلام کردند که 23 فعال سیاسی شیعه را که به اتهام‌هایی در ارتباط با تروریسم در زندان بودند آزاد کردند. همزمان از 2 فعال سیاسی متهم که در خارج از بحرین به سر می‌برند نیز رفع اتهام شده است. یکی از نمایندگان پارلمان بحرین از حزب اپوزیسیون میگوید پس از اعلام عفو توسط پادشاه این کشور در مجموع 100 زندانی آزاد شدند، اما 10 نفر دیگر همچنان در بحرین در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. وی افزوده است که در میان آزاد شدگان 21 مجرم غیر سیاسی نیز بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از شناسایی عوامل کشته شدن سانع جاله خبر داده و افزوده است که این دانشجو را عوامل ضد انقلاب کشتند. حیدر مصلحی همچنین درباره اعتراضات روز 25 بهمن ماه گذشته که به کشته شدن سانع جاله و محمد مختاری انجامید، گفته است که در این روز دقیقاً ضد انقلاب به میدان آمده بود و به گفته وی منافقان نیز به صورت فعال حضور داشتند. وزیر کشور همچنین اوضاع ایران در روز اول اسفند ماه را عادی توصیف کرد. این گفته‌های حیدر مصلحی در حالی مطرح می‌شود که هواداران حکومت در ایران از روز 25 بهمن ماه سانع جاله را بسیجی نامیدند، در حالی که معترضین می‌گویند که وی دانشجوی دانشگاه هنر تهران، از شهروندان کرد ایرانی و از هواداران جنبش اعتراضی ایرانیان بوده است.
متشکرم کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که همکارم فریدون زرنگان آن را تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام دولت لایحه بودجه را به مجلس داد. فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی و رتبه ایران در مقیاس جهانی. نارامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، پیامدهای آن بر بازارهای جهانی. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، 2 خبر اقتصادی را می‌شنوید.
روز چهارشنبه فعالان بخش خصوصی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور انتخاب کنند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، معتقد است که فعالان بخش خصوصی به رغم موانعی که پیش روی فعالیت آنها قرار داشته، اکنون به نقش‌آفرینی در اتاق بازرگانی امیدوارتر شدند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران، هم نتیجه این انتخابات را در فرایند توسعه اقتصاد ملی مؤثر ارزیابی می‌کند و اصلاح فضای کسب و کار را مستلزم کارآمدی و اقتدار بخش خصوصی و نهادهای صنفی می‌داند. در انتخابات اتاق‌های بازرگانی، گروه فعالان توسعه که نزدیک به اصولگرایان سنتی است، در برابر گروه حامیان تولید و صادرات در ائتلاف با گروه پیشگامان توسعه اقتصاد قرار گرفته بود.
روابط عمومی بانک مرکزی خبر از نهایی شدن بسته سیاستی نظارتی نظام بانکی برای سال آینده داده است. به گفته حسین رحمانی نیا، عضو شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نظرات خود را پس از 3 بار ویرایش نهایی و برای تصویب و ابلاغ به شورای پول و اعتبار ارائه و اکنون در دستور کار این شورا قرار گرفته است. به گفته حسین رحمانی نیا، نرخ ارز، شناورسازی سود، نرخ تورم و نرخ سود، اهم از مبادله‌ای و مشارکتی، از موضوعهای مهمی هستند که در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته خواهد شد. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، باید مشکلاتی که طی سالهای گذشته در جهت دادن تسهیلات به بخش تولید ثروت وجود داشت برطرف شود و به نظر می رسد که نگاه شورای پول و اعتبار هم به سمت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد. بانک مرکزی امیدوار است بتواند پیشنهادات خود را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند، هرچند که تصویب این پیشنهادات از سوی شورای پول و اعتبار این پیشنهادات را لازم الاجرا نمی کند. محمود احمدی نژاد در سالهای پیش نشان داده است که خود شخصا تعیین کننده نهایی نرخ سود بانکی و دیگر تصمیم های مهم پولی بوده است. محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه با حدود 2 ماه تأخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد و ویژگی‌های این لایحه را چنین برشمرد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های این بودجه تأکید و توجه بر عدالت است. از دیگر ویژگی‌های بودجه تأکید و توجه جدی به کاهش فاصله طبقاتی است. از ویژگی‌های دیگر بودجه نگاه فرهنگی حاکم بر بودجه است. از ویژگی‌های دیگر بودجه پشتیبانی و تأکید بر توانمندسازی بخش مردمی و تعاونی در اقتصاد و در فرهنگ و در عرصه سیاسی است. از ویژگی‌های دیگر قانون بودجه سال آینده لایحه توجه به نهاد خانواده، تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه متعالی زن در جامعه و فعالیت‌های انقلابی و آرمانی است. توجه به مصلاها، توجه به مساجد، توجه به مدارس علمیه، توجه به کانون‌های فرهنگی که تولید کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانی و انقلابی هستند در بودجه دیده شده است. در بخش تولید به تقویت تولید داخل و ترویج فرهنگ مصرف تولید داخل توجه جدی شده است. از امر سرمایه گذاری در بخش های گوناگون حمایت می شود. سیر فزاینده گرایش به سرمایه گذاری مولد در سال آینده با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.
از فریدون خاون، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، پرسیدم چه ویژگی های اقتصادی بودجه سال آینده دارد.
میدونیم که بودجه کل کشور از 2 بخش تشکیل میشه. اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه هست. دوم بودجه شرکت های دولتی. در این لایحه حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 539 هزار میلیارد تومان هست که 177 هزار میلیارد تومنش بودجه عمومی هست، 367 62,000 میلیارد تومانش بودجه شرکت‌های دولتی. مهمترین نکته‌ای که تو این لایحه بودجه جلب توجه می‌کنه اینه که این لایحه خیلی خیلی انبساطی است، یعنی اینکه حجم کل بودجه نسبت به سال جاری خورشیدی حدود 46% افزایش پیدا کرده. یکی دیگه از نکاتی که در همین لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه میکنه بالا رفتن بودجه شرکت‌های دولتی است. در سال جاری خورشیدی 252,000 میلیارد تومان، سال آینده در لایحه بودجه قرار برسه به 362,000 میلیارد تومان، یعنی 43% بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کنه و این نشون میده که اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر سلطه بخش دولتی است. و نکته سومی که در این لایحه بودجه جلب توجه میکنه غلبه روزافزون نفت بر بودجه است، یعنی اینکه در لایحه بودجه سال 1390 بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده و این به این معناست که برای چرخاندن امور کشور از این پس دولت احتیاج داره به این که از محل صدور هر بشکه نفت 80 دلار برداشت کنه. به عنوان نمونه حضورتون عرض کنم که در لایحه بودجه 1383، یعنی 7 سال پیش، میانگین بهای هر بشکه نفت 22 دلار در نظر گرفته شده بود. بنابراین ما در عرصه بودجه بندی از 22 دلار برای هر بشکه نفت یک دفعه جهش پیدا کردیم به 80 دلار و این نشون دهنده سهم روزافزون نفت است، همونطور که گفتم در بودجه سال آینده.
آقای احمد نژاد در مورد اشتغال هم به مجلس این آمار رو داد.
بر اساس برآوردهایی که ما داریم حدود 2,400,000 نفر متقاضی شغل الان در بازار موجوده. با پیشبینی های انجام شده تا پایان سال 92 هر سال 1,200,000 نفر اضافه میشه به این جمعیت. بعد از سال 92 این کاهش پیدا میکنه به 800,000 نفر. امسال تا پایان ماه قبل 1,600,000 اشتغال ایجاد شد. پیشبینی اینه که تا پایان سال به 1,800,000 برسیم. اگر بخوایم تا سال 92 به نرخ 2-3% که یک نرخ طبیعی در بازار کار هست برسیم، سالانه چیزی حدود 2.2 تا 2.4 میلیون شغل باید در کشور ایجاد بشود.
اشتغال بالاخره، آیا اینطوری که آقای احمد نژاد میگه در سال 1,500,000-1,600,000 فرصت شغلی ایجاد شده؟
شما در تمام کشورهای جهان میبینین که نرخ اشتغال در رابطه تنگاتنگ قرار داره با نرخ تولید. هر واحدی که بر نرخ رشد کشور اضافه میشه میتواند چند ده هزار، چند صد هزار، بستگی به کشورهای مختلف، کار ایجاد بکنه. چطور امکان داره که ایران با نرخ رشد 1-1.5% توانسته باشد 1,600,000 فرصت شغلی در کشور به وجود بیاره، در حالی که بر اساس برنامه چهارم و همینطور این مسئله در برنامه پنجم هم تکرار شده، ایران به رشد 8% نیاز داره تا اینکه بتواند سطح بیکاریش رو ثابت نگه داره و بالاتر نگذارد برود. اگر ایران نرخ رشدش چنین پایین باشه، چطور امکان داره که توانسته باشه این همه شغل به وجود بیاره؟
اما نکته دیگری که آقای احمد نژاد وعده داد به مجلس مسئله رشد صادرات غیر نفتی بود. آقای احمد نژاد گفت که
به صادرات کالا و خدمات توجه جدی شده است. دوستان اطلاع دارند که سال جاری صادرات غیر نفتی ما از مرز 30,000 میلیارد تومان، یعنی 30 میلیارد دلار، فراتر خواهد رفت، که این یک انقلاب در تولید داخل است.
آیا زمینه بالا بردن صادرات غیر نفتی ایران به حدود 30 میلیارد دلار فراهم هست از نظر اقتصادی؟
در آمار صادرات غیر نفتی که طی چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه میشه و رقم آخرش هم گویا این بوده که در 10 ماه اول سال جاری چیزی در حدود 23 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از ایران صادر شده، اگر شما از این صادرات میعانات گازی رو و همینطور فراورده های پتروشیمی رو که در واقع کالاهایی هستند در ارتباط نزدیک با نفت بیرون بیاورید، چیزی حدود 10 تا 13 میلیارد دلار صادرات واقعی غیر نفتی برای ایران باقی میمونه و اگر این مقدار رو با صادرات غیر نفتی کشورهایی مثل ترکیه، تایلند، از تایوان و کره جنوبی صحبت نمی‌کنیم، مقایسه بکنین ببینین که ایران از لحاظ صادرات واقعی غیر نفتی با یک جمعیت 75 میلیون نفری در ردیف بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار داره. از طرف دیگه عوامل متعدد از تنش‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران وجود داره، راه ایران رو برای دستیابی به بعضی از بازارهای بسیار پر رونق مثل آمریکا و حتی اروپا تا اندازه زیادی بسته و همینطور عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و مسائل دیگر، در مجموع به نظر میرسه که این ادعا که میشود ایران رو از لحاظ صادرات غیر نفتی در ردیف ممتازی قرار داد، ادعایی است در مجموع به نظر من تا اندازه زیادی غیر واقعی.
پس از پایان ارائه لایحه بودجه به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواست سریع‌تر به بررسی لایحه بپردازند.
10 روز فرصت هست که نمایندگان پیشنهاداتشون رو مطرح بکنن. خواهش می‌کنیم که از امروز شما بحثتون رو آغاز بکنید، مطالعه بفرمایید. از کمیسیون‌های تخصصی هم می‌خوایم که از امروز کار خودشون رو شروع کنن و اونها 15 روز فرصت دارن برای رسیدگی. خواهش ما این است که با توجه به کوتاه بودن زمان فرصت رو کمتر بگیرین. اگر بتوانید تو 12 روز کارتون رو انجام بدید، کمک به ما کردید که ما بتوانیم زودتر بحث بودجه رو در مجلس مورد بررسی قرار بدیم.
چنانچه مجلس نتواند تا آخر سال بررسی و تصویب لایحه را تمام کند، مجبور به صدور مجوز هزینه‌های دولت برای فروردین ماه در حد فروردین سال 1389 است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
مرکز مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی صنعتی آریانا که در ایران است به بررسی فضای کسب و کار در ایران دست زده است و در این بررسی به این نتیجه رسیده است که به جز شاخص دریافت مجوز و شاخص شروع کسب و کار، سایر شاخص‌های فضای کسب و کار مانند ثبت دارایی، حمایت از سرمایه‌گذاری، دریافت تحصیلات بانکی، تجارت خارجی و تضمین قراردادها در سال‌های 2010 و 2011 در مقایسه با 4 سال پیش بدتر شده است. از هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم که چه اهمیتی این شاخص‌ها برای اقتصاد ایران دارند.
شما وقتی می‌خواید کسب و کار یا فعالیت اقتصادی رو در یک کشور آغاز بکنید، موفقیت شما به مجموعی از عوامل بستگی داره. این عوامل رو در مجموع میتونید به دو گروه تقسیم بکنید. گروه اول اون عواملی هستن که مربوط به خود شما هستش، در حیطه اختیارات خود شما هست. برای مثال اینکه چقدر سرمایه دارید، چقدر استعداد دارید، چقدر توانایی و کارآمدی دارید، مسئول این عوامل خود شما هستید. اما علاوه بر این یک گروه دیگه از عوامل هم هستند که در کنترل شما نیستش، مسئولش شما نیستید. برای مثال اینکه ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور چقدر باشه. خب طبیعیه وقتی ثبات اقتصادی و سیاسی نباشه، شما هر چقدر هم که سرمایه داشته باشید، هر چقدر هم که با استعداد باشید، هر چقدر هم که توانایی داشته باشید، موفقیتتون زیاد نخواهد بود. یا برای مثال اینکه قوانین دست و پاگیر تو کشور چقدر وجود داشته باشه، ساختارهای حقوقی و زیرساختهای اقتصادی وجود داشته باشه یا نه. وقتی این عوامل وجود نداشته باشه، انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار خواهد بود، کارآمدیش پایین خواهد بودش. اینها رو کلا ما بهش می‌گیم فضای کسب و کار.
یعنی اینکه بخش عمده‌ای از ایجاد شرایط لازم مناسب برای فضای کسب و کار خارج از حیطه سرمایه‌گذاره و به عهده دولته.
مهمترین مسئولیت دولت این استش که این فضا رو برای فعالین اقتصاد به وجود بیاره، زیرساختهای مناسب رو تأسیس بکنه، قوانین مناسب رو به وجود بیاره، مبانی کار رو حفظ بکنه. الان مدت ها سال ها استنسی که چند دهه هستش که بعد از انقلاب ایران به لحاظ مناسب بودن فضای کسب و کار در رتبه های بسیار پایین جدول قرار داره. یعنی از 183 کشور ایران در سال گذشته مقام 129 یا 130 رو به دست آورده. چون خیلی پایین دیگه. توجه داشته باشه که در بین این 183 کشور کشورهایی هستن که بسیار عقب افتاده هستن یا کشورهایی هستن که دچار جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های بسیار گسترده هستن. مثلا برای مثال در همسایگی ما افغانستان، خب افغانستان هم تو این جدول هستش، سودان هم هستش، کشورهای در آفریقا هستن که خیلی قابل مقایسه با ایران نیستن. یعنی در واقع به لحاظ کسب و کار پایگاه و مقام ایران تنزل کرده به همچین حدی، در پایین جدول قرار داره.
چشم‌اندازی هست که در آینده بتونه ایران از رتبه‌های بهتری برخوردار بشه؟
متأسفانه باید بگم با توجه به شرایط فعلی و وضعیتی که حکومت داره احتمالش بسیار ضعیف هستش. اولا به لحاظ بین‌المللی ایران در تحریم اقتصادی وجود داره، انزوای اقتصادی وجود داره و این تضاد کسب و کار رو مناسب می‌کنه. به لحاظ داخلی بی‌امنی سیاسی و اقتصادی وجود داره، بی‌ثباتی وجود داره. این بی‌ثباتی سیاسی هرج و مرجی که الان کل بدنه کشور رو، اقتصاد کشور، سیاست کشور رو گرفته، خب فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی، شروع اشتغال یا کسب و کار جدید نیستش. همینطور نگاه ایدئولوژیکی که بر حکومت غالب استش با یک برداشت اقتصادی مناسب سازگاری نداره، یک نوع عوام فریبی، سردرگمی، ندانمکاری، همه اینها برش مسلط هستش، ایدئولوژی جدیدی بسیار شدید. اضافه بر اینها اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران عمدتاً بر پایه راندخاری و تقلب و فساد و اینها بنا داره. اونهایی که منفعت میبرن و کلید کار دستشون هستش از راههای سالم منافعشون نیستش، همش در ایجاد پیچ و خمها در اقتصاد و در ساختار سیاسی اقتصادی کشور هستش و از طریق این ایجاد این پیچ و خمها رشوه گرفتن و نمیدونم راندخاری و غیره هستش. مجموع این عوامل بذارید، ساختار سیاسی کشور الان به عنوان یک مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل میکنه و تا زمانی که این ساختار سیاسی کشور اصلاح نشه بعید هستش که فضای کسب و کار مناسبی در ایران به وجود بیاد.
از این بررسی میتونه اینطور برداشت بشه که در دو سال گذشته ایران به رتبه بهتری در بعضی از این شاخص ها دست پیدا کرده. آیا این بهبود اهمیتی از نظر اقتصادی قابل ملاحظه ای داره؟
یه خود پیشرفتی هم که در دو سال اخیر توی این شاخص ها دیده میشه اینها رو نباید جدی بگیرید. دلیل اون هم این هست که در یکی دو سال اخیر ایران به خاطر اینکه این موانع تحریم ها رو دور بزنه یک سری از شرکت هایی رو که عمدتاً وابسته به سپاه هستن به صورت خصوصی ثبت کرده. خب این شرکت ها دسترسی به تسهیلات اقتصادی دارن، خیلی راحت مجوز اقتصادی میگیرن، بهشون داده میشه، برای این اصلا تأسیس شدن. در نتیجه این نوع فعالیت ها که عمدتا شبه خصوصی هستن به دلایل خاصی بنا شدن در این شاخص ها منعکس شدن و شما یه مقدار بهبود نسبی در مقایسه با سال گذشته میبینید، ولی این بهبود کاذب هستش و به خاطر اینکه تصویر دقیق‌تری از فضای کسب و کار در ایران داشته باشید باید برید در اون نمونه آماری که بر اساس اونها این محاسبات انجام گرفته، در اون نامره آماری این شرکت هایی که وابسته به سپاه هستن، این شرکت های شبه خصوصی رو حذف بکنید. در اون موقع اگر چنین کاری بکنید شاخص هایی که به دست میاد، فضایی که به دست میاد، تصویری که به دست میاد بسیار بدتر میشه.
بازارهای جهانی در پی ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که یکی از حساس‌ترین منطقه جهان است و امکان سرنگونی دولت‌های استبدادی در این کشورها، اکنون نگران پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد جهان است. اولین تأثیر این ناآرامی‌ها در هفته‌های گذشته تلاطم در بازار نفت بوده است. از مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه پیامدهایی این ناآرامی‌ها می‌تواند برای بازارهای جهان داشته باشد.
اثری که در مرحله اول در بازارهای جهانی گذاشته اینه که بازارها را بسیار نگران کرده، از بازار بورس گرفته تا بازارهای ارز. الان می‌بینیم که چند روز دو مرتبه دلار و طلا در بورس افتادن و اینها عمدتاً منعکس کننده اینه که بازارها نگران هستن که مدت زمانی که این جنبش‌ها به نتیجه‌های مشابه در مصر و تونس برسه ممکنه طولانی بشه. این کشورها نه تنها بازارهای مصرفی هستن برای کشورهای صادرکننده چه در غرب چه در چین و هند، در کنار اون موقعیت ژئوپلیتیک خیلی حساسی دارن در چارچوب تردد صادرات نفت و بعضی هاشون هم خب صادر کننده و تولید کنندگان نفت هستن مثل لیبی. در این چارچوب اثر مستقیم تر و نگران کننده تری که وجود داشته اینه که بازار نفت در چند روز اخیر یک مقدار دچار تلاطم شده و خریداران نفت بیشتر شدن که خب طبیعتاً این دو تا اثر خواهد گذاشته که از اون کشورهایی که میتونن تولیدشون افزایش بدن اینها یک درآمد غیر منتظری نصیبشون خواهد شد. این کشورهایی هستن مثل عربستان، مثل کویت، مثل قطر. در چارچوب دومین کشورهای وارد کننده نفت شروع کردن به ذخیره سازی نفت، این باعث خواهد شد که در آینده نه چندان دور وقتی که این خیزش ها به نتیجه برسه شاهد این باشیم که بهای نفت به شدت پایین بیاد، چون این ذخیره باعث خواهد شد که تقاضای روز برای صادرات نفت پایین بیاد. و این در این چارچوب هر دوی این اثرها اثرات قابل توجهی در هم نقل و انتقال نفت و هم در نرخ تورم در بازار نفت و انرژی های جانشین خواهد داشت.
خب اروپا در مقایسه با آمریکا خیلی بیشتر وابسته به نفت کشورهایی مانند لیبی بوده و خواهد بود. آیا در دراز مدت چه گزینه‌ای اروپا داره برای تأمین مواد سوختی مورد نیاز خودش و جایگزینی لیبی؟
حدود 15 ماه پیش که ارزیابی که در سطح اتحادیه اروپا شد این بود که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که کشورهای صادرکننده نفت هستند، اینها به خاطر چارچوب حکومت‌های سیاسی نامطمئن هستند و دیر یا زود اینها دچار ریزش خواهند شد و یک دوره انتقالی که باعث افزایش بهای نفت خواهد بود هست. به این خاطر حدود 15 ماه پیش اتحادیه اروپا یک سیاستی در چارچوب امنیت انرژی اتخاذ کرد که پیرو اون سیاست اتحادیه اروپا یک سرمایه‌گذاری های بسیار بسیار قابل توجهی به صورت مستقیم در کشورهای مثل آذربایجان و ازبکستان و حتی روسیه در حوزه ساخالین دو کردن که عمدتاً نقطه تمرکز وارداتشون رو از نظر منبع از شمال افریقا و خاورمیانه منتقل کنند از نظر جغرافیایی به کشورهای شمالی دریای خزر. و این در این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که ما از حدود یک سال تا شاید 18 ماه دیگه به بعد خواهیم دید که تقاضای اتحادیه اروپا برای صادرات نفت کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس و شمال افریقا مثل لیبی به طرز قابل توجه شاید یک چیز بین 20 تا 28% پایین بیاد، که خب این خبر خوبی برای این کشورها نخواهد بود، برای اینکه در حقیقت این بازار خیلی مهم اتحادیه اروپا که 27 کشور و نزدیک 350 میلیون مصرف کننده انرژی هستند، این بازار رو خیلی به طرز قابل توجهی از دست خواهند داد.
در واقع نگرانی عمده از قطع تولید نفت و صدور نفت است تا خود قیمت نفت. آیا تا چه اندازه میشه تصور کرد که در لیبی مثلا در صورت تغییر حکومت تولید نفت تضمین شده باشه و طبیعی خب سر صدورش و قیمتش میتونن با اروپا چونه بذارن، ولی خود تولید نفت آیا میشه پیش بینی کرد که ادامه پیدا کنه بدون وقفه؟
این یکم این پیشبینی در حال حاضر زوده که ما قابل اتکا بتونیم یک همچین ارزیابی بکنیم. اما یک مسئله اینجا بد نیست یادآور بشیم که در چند سال اخیر بی پی سرمایه گذاری های بسیار سنگینی در حوزه های نفت و گاز لیبی کرده و الان اونجا این حوزه های نفتی و یک چیز نزدیک 55% تولیدشون رو بالا برده. در چارچوب این 91% درآمد ارزی دولت ترابلوس از صادرات نفته، ارزیابی منطقی این خواهد بود که صدور نفت قبل از اینکه به وارد کنندگان و مصرف کنندگان صدمه بزنه، به شهروندان لیبیایی این صدمه خواهد زد. و در این چارچوب شاید کاهش تولید نفت یا حتی تولید موقتش که من کم میبینم اون احتمالو پیش بیاد، اما این بسیار کوتاه مدت خواهد بود، چون به دو دلیل: یکی اینکه متاسفانه در 3 سال اخیر سیاست‌های آقای قذافی ذخیره‌های ارزی لیبی رو به شدت کم کرد، و در مرحله دوم اینکه پروژه بریتیش پترولیوم بی پی در اونجا بسیار از نظر توسعه نقش لیبی در اوپک اثر مثبت خواهد داشت، که لیبی رو میتونه به عنوان یک بازیکن عمده و اگر وارد اوپک به صورت فعال بشه بکنه، و این به نفع منافع استراتژیک لیبی نیست که بخواد یک همچین پتانسیل رو به این سادگی از دست بده. در نتیجه من خیلی بعید میدونم که در میان مدت، یعنی میان مدت که من میگیرم بالای 120 روز، شاهد تشنج‌هایی باشیم که این تولید و صادرات نفت رو از لیبی به طور جدی زیر خطر ببره. وقایع یک سال اخیر ایران، من شاید وصف بدم، این نشون داده که هرگاه شما دولتی سر کار نباشه که این دولت رابطش با شهروندان سازنده و مثبت باشه، بستن قرارداد از نظر اقتصادی، وارد قراردادهای دراز مدت با یک همچین دولتی بسیار پرهزینه و نامطمئن خواهد بود.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظات دیگر همکارانم با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوب.